بسم الله الرحمن الرحیم زادفین الساعین والحمد لله رب العالمین والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين في جماع قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برشادی روح اطهر از المظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و از المظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما دین در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند در شادی روح مطهر امام امت
ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث شب‌های قبل ما کلام به اینجا رسیده بود که اگر انسان حالت انقطاع در او به وجود بیاد، در حالت انقطاع از توجه به این بدن کنده میشه و هرچه توجه به این بدن کم بشه برای روح انسان یه حالت قدرتی به دست میاد که بعضی از اموراتی را که در این بدن ما عارض میشه توجه به اون نکنه. این حالت رو حالت انقطاع بهش میگن. در مرتضان هندی و افرادی را که ریاضتهای باطل میکشند این حالت را گاهی با ایجاد خلسه، با ایجاد اذکار یه ریتم خاصی به خود دادن، حرکات خاصی را انجام دادن در خودشون ایجاد میکنن که در اون حالت ایجاد شده اگر به این بدن یه سیخی فرو کنن یا کاردی بر این بدن فرو کنن احساس درد نمیکنن. مردم عادی خیال میکنن اینها دارن شعبده بازی یا تردستی میکنن یا دارن سحر میکنن، اما مطلب اینجور نیست، یه امر واقعیتی است. منتها لم کار رو نمیدونند. در بحث دیشبمون یه جمله به طور اجمال عرض کردم که انشالله امشب اونو مقداری بررسیش کنیم. دیشب عرض کرده بودم ما انسان‌های محدودی، توجه به هر طرف کنیم از طرف مقابل کنده میشیم. اگر من نگاه به دست راستم کنم به دست چپ توجه ندارم، نگاه به دست چپ کنم به دست راست توجه ندارم. این مال محدود بودن ماست. چون محدودیم توجه به یک طرف ما را از مقابل منسلخ میکنه، کنده میکنه. اگر نگاه به جلو بندازم به پشت سرم توجه ندارم، اگر نگاه به پشت سر بندازم به جلو توجه ندارم، چون محدودم و این لازمه محدود بودنه. همینطور اگر انسان به خود توجه کند به جای دیگه توجه ندارد، اگر به یه جای دیگه توجه کند به خود توجه ندارد. من این مثال که عرض کردم دیشب شاید برای همه شما عزیزان این مثال به کرات جلو اومد. یک امری فکر شما را مشغول میکنه، در ذهنتون با اون مطلب یا مطلب زندگی شماست یا مطلب علمی شماست، یه چیزی شما را از نظر فکری مشغول کرده، تو ذهنتون با اون مسئله دارید برمیرید، چشماتون ظاهرن بازه اما دقتی در دیدن ندارید، گوشاتون ظاهرن چیزی مانع نیست، توجه در شنیدن ندارید. کسی میاد سلام بهتون میکنه، چون اصلا سلام او را هم نشنوید، نگاه به او میکنید این کیست، اصلا توجه به او نداشته باشی، یا تمام مال اینه اشتغالی را که آمد برای شما، اون اشتغال باعث شد چشمانتون اون دید لازم رو نداشته باشه، دیدی را که ببینید و بشناسید، گوشهاتون اون شنیدن لازم رو نداشته باشه که بشنوید و چی گفت دقت کنید. گاهی هم طرف با شما کار داره، صداتون میزنه، توجه نمی کنید، بعد میگید که خب چی داشتی میگفتی؟ مطلب را تکرار میکنه، باز فکرتون میره برای بار دوم، گفت که میبخشید دوباره تکرار کنید، یه بار من تازه گفتم، یه بار دیگه بهتون گفتم. تمام مال اینه انسان چون محدوده، در هر امری اگر توجه کرد اون امر او را جذب خود میکنه، از جا دیگه منسلخش میکنه. این مثالی که برای همه شما شاید به کرات جلو اومد، من این مثال رو یکی که بالاتر ببرم، مثال رو دقیق تر کنم. شما عزیزان شاید نمونه این مثال برای شما جلو آمده، شما در اتاق در منزل نشسته هستید، دارید به حیات منزل خودتون نگاه میکنید، در حیات منزل یه حوضیست، آب این حوض آب زیادیست، بچهتون داره وسط حیات بازی میکنه، یه ها این بچه سر میخوره توی آب حوض میفته، شما نگاه تا به صحنه کردی مثل فنر از جا میپرید، این مسافت رو چند قدم یکی کرده خود رو به آب حوض میرسونید، بچه رو در میارید، وقتی را که بچه به حمد الله از خطر در رفت، شما اضطرابتون رفت، آرامش آمد جاش، ببین که پاتون یه خورده میسوزه، نگاه به پاتون میکنی عجب اون یه میخی تیغی شیشی بین راهتون بود، زده پاتون رو دو سانتم پاره کرده، اصلا احساس درد نکردید. چرا؟ چون توجه ذهنی شما به یه امر دیگه معطوف شده بود، اون امر اونقدر شما را جذب کرد، از این پاره شدن پا به شما یه حالت انقطاع دست داد. همین شما یه سوزن تگر در حالت عادی به پاتون یه خورده فشار بدن، احساس سوزش میکنید. چطور این شیشه دو سانت پا رو پاره کرد، اصلا احساس کمترین درد نکردید؟ این مال همون حالت انقطاع است. اگر این حالت انقطاع در انسان خیلی شدید شد و روح از این بدن یه حالت انقطاع کامل اگر پیدا کرد، آنچنان این بدن را رها میکنه، آنچنان از این بدن تعلق را میبره که بر این بدن مرگ عارض میشه. برای همین میگن خبرهای بد را به اطراف به کسی فوراً بهش نگید، یه خبر سنگین به او میگید، یک خبر، یک شوک محکم به او وارد میشه، روح انسان به اون خبر آنچنان یه حجز میشه، بدن رو رها میکنه. بگن یه خبر بد بهش گفتن، فرنی غالب تویی کرد. این غالب تویی کرد همون حالت انقطاع کامل رفع علاقه از این بدنه که منجر به مرگ میشه. ما داشتیم مواردی را که یه خبر گفتن به طرف و خبر را بی مقدمات گفتن، خبر مرگی به کسی رسودن، طرف به محض این که خبر به او رسید در جا تموم کرد، نکشید سنگینی خبر را، روحش طاقت تحمل این خبر را نداشت، از کار افتاد. از آیه قرآن براتون مثال بزنم. زمانی که موسی پیغمبر سلام الله علیه با خدای عالم صحبت و مراجعات میکردند و مطلبی را از زبان قوم به خدای عالم عرض کردند، رب ارنی انظر الیک، خدایا خود را به من نشون بده، میخوام تو را ببینم. این کلام خود موسی نبود، موسی پیغمبر عظیم و شأن اولوالعزم، این معارف به جان موسی رسوخ کرد که پیغمبرش کردند و اولوالعزمش کردند. این بیان درخواست قوم بود که خدایا قوم هم اینطور میخوان، اینجور میگن. خطاب لن ترانی یا موسی، موسی من که نمیبینی، ولیکن انظر الی الجبل، به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کوه تونست در جلوه های ما طاقت بیاره تام طاقت شد داریم. فلما تجلا ربه للجبل، این تیکه دقت کنید، اهل دقت این تیکه رو مواظب باشن، چرا آیه نفرمود فلما تجلا الله للجبل، تجلا ربه للجبل، این نکته در اینجا خوابیده است. وقتی را که رب او در کوه تجلی کرد، جعله دکا و خر موسی صعقا، دید کوه داره ذوب میشه از نور این تجلی، خر موسی صعقا، صعقا به غش کردن میگن، موسی افتاد و غش کرد. روایت زیل سعرا داره مات موسی، موسی مرد، از این بدن کنده شد. اونقدر حالت انقطاع سنگین بود بر موسی، اون صحنه را که دید آنقدر بر موسی سنگین بود، موسی غالب تویی کرد. فلما افاقا، وقتی موسی را به هوش آوردن، روایت داره ما روح موسی را به موسی دوباره برگردوندیم، اونا عمر دوباره دادیم، مرده را دوباره زنده شدیم. چرا این حالتی را که برای موسی اومد جلو، این حالت مرگ بر او آرز شد، اون همون حالت انقطاع سنگینه. اگر امری عظیم بر او بار شد و توجه به یک امری توجه عمیق شد، انسان به یه جا دیگه توجه نداره. موسی در این توجه عمیق دیگه به این بدن توجه نکرد، از این بدن کاملا کنده شد، اون تعلق رد شد، بر موسی مرگ بارز شد. ولذا اینی که بعضی ها دارن حالت درویش معابی که میان یه های خرسی پیدا میکنن، بعضی از کار را میگن، کلمه را تکون تکون میدن، بدن را حرکت میدن، یه حال خاصی پیدا میکنن، این حالت تمام مقدمه ای هست که حالت بی توجهی به این بدن بر اونها دست بده، به یه مرحله‌ای برسن اون ذکر، اون حالت، اون ریتم صوتی اونها را بگیره، به این بدن توجه نکنن. وقتی رسیدن به اون مرحله، حالا با یه سوزان فورا میکنن، دردی احساس نمیکنن. افراد عادی وقتی بچه تو حوض آب میفته، یه شیشه پاره پارا تا دو سان پاره میکنه، او را احساس نکنه. اینم نمونه همونه، فرقی نمیکنه. ماده اون حالت موقتی است، یه حال خاص باید بیاد جلو، اینم میاد با ریتم و اون آهنگ این حال برای خود جلو میاره. هر دوتا از یه وادی واحدن. یه تمرین میخواد، برای همه شما حالت عادیش فراوانه. اگر اشتغال فکری براتون باشه، چشماتون هم نمیبینه، گوشاتون هم نمیشنوه، فکراتون هم کار نمیکنه، اون حالت بیان شدیدترش کن. روال و برهان قضیه یکی بیشتر نیست. حالا با این بیانی را که عرض کردم، برای ما یه مطلب واضح میشه. اون مطلب چیه؟ چرا در صحنه کربلا در شأن عزیزان حسین فرمودن لا یمسهم الم حدید؟ اینا ضربه آهن و شمشیر را احساس نمی کردن. یعنی آنچنان علاقه حسین سلام الله علیه جان اینها را تسخیر کرده بود، آنچنان محبت حسین به جانشون نفوذ کرده بود، تمام توجه به حسین و یاری ابا عبدالله و ملاقات خدا و رسیدن به آنچه که حسین دیشب بینها نشون داد از مقامات بهشت، آنچنان اینها رو به خود گرفت که از تا ضربه بونها می آمد احساس ضربه نمی کردند. شمشیر می آمد، دست، سر، پا، رفت می جان، چیزی احساس نمی کردند. اینی که ابا عبدالله سلام الله در روز عاشورا اول اذان ظهر به نماز ایستادن، سه تا عزیز مقابل حسین وایستادن تا مظلوم زهرا نمازشو بخونه. خب در روایات هم بیان کردن، در منتلامال هم بیان شد. عاشق عباس فرمودن که به بدن بعضی از اینها 13 چوبه تیر نصب شده بود. خب معمول افراد با یه دونه تیر که به سینهشون میاد اقل میفتن به زمین، حالا شد چند دقیقه بعد شهید بشن، اما این روپا ها نمیستن. به یک بدن 13 چوبه تیر اصابت کرد، اما روپا وایساده بودن. یکی از عزیزانی را که ظاهرا استاد امام امت رحمت الله علیه بود، ایشون تعبیرش این بود اینها به همون تیر اول کارشون تمام شد، عشق حسین اینها رو روپا نگه داشت، اون محبت حسین روپا اینها را نگه داشت. خب اون توجه به ابا عبدالله اینجور اینها رو به حرکت در میاره، اینها را اینجور حالت خاص بر اینها عارض میکنه. حالا که کلام به اینجا رسید، شیخ الرئیس در کتاب اشارات در نمط دهم اونجا یک بیانی داره، من ترجمه را عرض کنم، به متن عربیش دیگه نریم. اونجا فرمودن که اگر به تو عارفی خبر داد یا شنیدی که عارفی یک کاری انجام داد، یک عمل عظیمی از او صادر شد، یک کار عظیمی کرد، مثلا یه سنگ بزرگی رو از جا حرکت داد، این مکان به اون مکان برد، یک کار عظیمی اگر انجام داد و اینو بهت گفتند، فوری انکارش نکن، بگو نه این حرفا نیست، تو انکارش نکن. اگر به اسباب طبیعی آگاه باشی، برای این کار یه راهی پیدا میکنی، یه راه داشت، اون از راهش وارد شد که تونست این کار انجام بده. من برای تقریب ذهنی دارم میگم، تو مثالهای من شما خیلی دقیق نشی، من فقط دارم با مثال که ذهن شما مطلب رو یه خورد بهتر بگیره دارم عرض میکنم. شما یه دونه سنگی را که 100 کیلو وزن داره میخواد از جا حرکت بدید، توانشو ندارید، حتی به حرکت دادنش هم قادر نیستید، اما یه دونه اهرم میگیرید به زیر سنگ میگذارید، با یه اهرم تکون میدید، با فشار کمی اما به کمک اهرم سنگ رو جا به جا میکنید. شما فشار کم آوردید اما از کانال اهرم اقدام کردید، که اگر این اهرم نبود شما به تکان و سنگ قادر نبودید، اما با اهرم راحت انجام میدید. تو این میکانیکی ها که موتور و ماشین رو میخوام ببرم بالا، در با یه دست یک زنجیر آرام آرام میکشه، این موتور سنگین میاد بالا، فشار کمی میاره اما این موتور میاد بالا، این سنگینی میاد بالا. چرا؟ از یک راه خاصی اومد جلو، اون راه خاص این سنگین را ثبت کرد براش. میفرمایند اگر به قوانین طبیعت آگاه باشیم برای این عمل عظیم یه راهی میبینی، چون اون راه را تو بلد نبودی توش موندی، راه داره. حالا این بزرگوار با این بیان فرمود، من میخوام این بیان را یک مختصر توضیح عرض کنم. اون مختصر توضیح رو دقت کنید، تو وادیش نمیخوام برم و یه توضیح مختصری میخوام عرض کنم. وادیش اینه، این توضیح مختصرش اینه، اگر ما به قوانین طبیعت در حد خودمون آگاه باشیم و بتونیم از مرز اون قانون عبور کنیم، خیلی از کارها به دستمون میاد. زمانی که خواستم کشتی بسازم، گفتم میخوام یک کشتی بسازیم با این همه وزن که رو آب وایسه. گفت که یعنی چه؟ دمیتی که آهن گرفت و انداخت وسط آب، تا آهن اومد تو هم رفتیم. گفت یک آهن چند جرمی رو آب وایسه، شما صدها تن آهن رو آب وایسنی، اگر وامیستاد این یک گرم وامیستاد. اون طرف توجه نداشت که برای اینکه قانون آب رو بشکنه راه داره. یه دونه سنگ و یه دونه آهن نمیتونه رو آب وایسه، اما اگر قانون آب رو بدونی، چون به همین آهن رو طوری درست میکنی با هزارها تن، اما تو آب نره، راه داره. این رفتن به قانون طبیعت یه نکته. یه نکته دوم بالا این نکته هست، اگر شما در محدوده عالم ملک بخوای حرکت کنی، محکوم قانون عالم ملکی و قانون عالم ملک بر شما حاکمه. اگر پات به ملکوت عالمی خود باز بشه، قانون عالم ملکوت حاکم بر قانون عالم ملکه. اگر به اون وادی قدم نهادی، این قانون رو مسخر، قانون رو میشکنی. باید یه مثال ساده عرض کنم، شاید فیلمش هم موجود باشه، بعضی دیده باشن. خب پای انسان در درون آتش باید بسوزه و این پا وقتی با آتش تماس گرفت، مدت کوتاه نمیگذره، پوست و گوشت همه اینها خاکستر میشه. اما چرا بعضی از شیعیان پاکستان میان یه شعور حسینی به خودشون میدن، به سر کلهشون میزنن، ناله و اشک و آه دارن، وقتی اون حال شعور خاص در جانهاشون شدت پیدا کرد، یه خیابان پر از آتش داغ رو روش با پای برهنه راه میرن، از اون ور خیابون در میاد و فیلم کاملا نشون میده حتی موی پا هم نسوخت. بعد این پا چه قانونی جاری شد؟ آتشه. اینم گوشت پوست. قانون عالم مرد میگه باید این گوشت و پوست بسوزه. پس چه شد اینجا این قانون مراعات نشد؟ آیا آتش آتش نبود؟ چرا بود؟ این پا گوشت و پوست نبود؟ چرا اینم بود؟ و چرا نسوخت؟ چرا عمل نکرد؟ باز من یه خورده بازترش کنم. اگر بناس اون آتش عمل کنه، دو چیز باید بر آدم بیاد. یک، وجود مقتضی همون آتشه. دو، عدم مانع. باید مانعی در کار نیاد مقتضی رو از کار بندازه. شما میخوان یه پارچه رو آتش بدید، دو چیز نیاز دارید. یک، وجود مقتضی که همون آتشه. دو، نبود مانع. پارچه خیس نباید باشه. اگه پارچه خیس بود، مانع هست، جلوی عمل مقتضی رو میگیره. مقتضی کار نمیکنه. مقتضی موجوده، آتش هست، اما پارچه چون خیسه نمیسوزه. کی پارچه میسوزه؟ مقتضی باشد، آتش. پارچه خیس نباشه، مانع نباشه، مقتضی در ظرف نبود مانع کار خودش میکنه. چطور خیسی پارچه مانع هست آتش اثر نکنه؟ گاهی عشق یا حسینم کار یه آبا انجام میده که جلوی مقتضی رو بگیره. متو بدبختی ما اینه پای اعتقادات ضعیفه. اگر آب به این پارچه بیاد امر محسوسه. با چشمامون امر محسوس رو میبینیم که خیسه و نمیسوزه. اگر چشم چشم باشه، او حال ملکوتی به این دل به باور بیاد، میفهمی که یا حسینم از کار آب صدها برابر میتونه انجام. اون قانون به این روالی که عرض کرده سپر بودن، انکار نکن مطلب، حالا تو نکشیدی انکارش نکن. مرحوم شیخ اشراق در مقاله پنجم در حکمت اونجا می‌فرماید اگر از بالا برای جانت مددهای پیاپی بیاد، اگر از اون فضای ملکوت بالا بر جانت عنایت‌های علت دوام بیاد، قدرت و علمی برات جلو میاد که میتونی در عالم تکوین تصرف کنی و عالم تکوین را مسخر خودت قرار بدی. مرحوم صدر متعلین هم یه جمله فرمودن، جمله کاملا واضحه، میدونی تذکرات عرض میکنم. این معجزات انبیا که کن فیکون میکنند، یا وجود مطهر پیغمبر اکرم که شق القمر کرده، یا بعضی از کارهای عجیب از انبیا به عنوان اعجاز صادر شد، یکی از ارکان اعجاز قدرت روحی خود پیغمبره. این طور نیست که پیغمبر یه فرد عادی معمولی باشه، حالا اسمایی به دست پیغمبر بدن بگن با این اسما اعمال و قدرت کن، اینجور نیست. خود پیغمبر باید صاحب یه قدرت معنوی باشه تا بتونه با این اسما اعمال و قدرت کنه. باید اون ذات پیغمبر یه قدرت تحمل از ما رو داشته باشه که انشاءالله بزودی چند شب بعد ما در این باز بحث مظهریت از ما وارد بشیم. از راه خود آیات روایات براتون اثبات میکنم که چطور با اسما میشه کارهای عجیبی انجام داد و چطور انبیای عظام چون مظهر اسما هستن میتونن کار عجیبی انجام بدن. حالا انشاءالله از خود روایات آیات برای تو این موضوع رو عرض خواهم کرد. خب وجود خود پیغمبر باید خود یک کسی باشد بتونه با این اسما کاری انجام بده که اگر اسما دادن به او بتونه اعمال قدرت کنه. عصای حضرت موسی که موسی انداد چوبی بود، گرچه در روایت در چوب از بهش آوردن اما چوب بوده، اون دست موسوی است که وقتی عصا رو میندازه با بیان اون اسماء الله که خود مظهرشه از این چوب اژدها درست میکنه. حالا همون چوب رو دست بنده بدن، بنده بندازم، هیچ اثری نخواهد داشت. چوبی رو من ندارم، زور باطن اون را بنده بی اطلاع محضم، لذا دست من همون رو بدم از کاری بر نمیاد. باید خود پیغمبر فی نفسه یک رجالی باشه با اسما بتونه کار انجام بده. باز به مثال دقت کنید، عمر ابن حنظله فرد کوچکی نیست، از رجال روایی ماست که روشم خیلی حساب میکنن. آمد از امام باقر سلام الله علیه یا امام صادق، حالا من تردید دارم، گفت در رسول الله من در نزد شما آبرویی دارم یا ندارم؟ گفت چرا؟ نه عجب، بله نزد ما آبرو داری، ما خاطرتو میخواییم. وقتی این اقرار از امام شنید، از یه رسول الله چیزی تو ذهنم هست، خواستم مدتا خدمت شما عرض کنم، روم نشد. الان که فرمودی در نزدتون یه آبرو دارم، حالا عرض میکنم. فرمودن بگو چی خواستن؟ گو آقا اسم اعظم به من یاد بدید. آقا فرمودن که طاقتشو داری؟ گو بنا آقا. گو پاشون. اینا با توی اتاقی، در اتاقو بستن، هر دو نشستن. فرمودن که شروع کنم؟ آقا شروع کن. آقا دست رو به زمین گذاشتن، چند تا کلام به زبان مبارک جاری کردن. عمر ابن حنظله میگه دیدم که تمام اتاق و این خانه و دنیا دور سرم داره میگرده، الان منفجر بشم. اونقدر فشار سنگین بر من بار شد اصلا طاقتم تاخ شد. فرمودن که ادامش بدن؟ گفت نه عادی کافیه، بسه، ما طاقت شدیم. آقا دست از زمین برداشتن، حالت عادی به هم دست دادی، اوضاع عادیه. فرمودن که ما میخواییم بگی، شما ها نمیگشید. در روایات متعدد داره از آقا امیر المؤمنین فرمودن که ان هاهنا لعلما جما، در سینه علی علوم و معارف عجیبی است، کسی را نمییابم که حامل این علوم باشه، اگر بیابم میگم به او، فرد پیدا نکرد. خب اونا میخوان بگن، اما قابلیت قابل خود حرف عظیمی است که طرف بتونه بکشه. اگر ظرف جان یک کسی یه استکان بود، یه پارچ آب جا نمیشه اون تو. وقتی آب توش بریزید، به حد یه استکان آب رو میگیره، ما بعد آب میریزه، بخوای با فشار توش بیارید متوجه میشه نمیشه. این عین همینه. تازه این مثال ساده مادی است، امورات معنوی بسیار سنگینتر، بسیار عجیبتر. فرضا به تعبیر ان احادیثنا صعب و مستصعب بیان میکنم، یعنی سنگین مطلب. معارف الهیه است، اسرار الهیه است، اینها را افراد نمی کشند. اون جریان ابوذر و سلمان بکرات شما شنیدید، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، اگر آنچه به سلمان نشون دادیم به ابوذر نشون بدیم، با اینکه سلمان 10 درجه ابوذر 9 درجه با هم 1 درجه فقط فاصله بود، اگر به ابوذر میگفتیم آنچنان فشار بر جان ابوذر می اومد، آنچنان این فشار ابوذر را بی طاقت و بی اراده می کرد، تو می شد سلمان را می کشتی. نمی کشی، توان این اسرار را نداره. و رضا عزیزان، همین امشب فردا اگه وقتاتون بازه یه مراجعه کنید در اصول کافی، این 4 جلدی‌ها جلد 3 در بحث مراتب ایمان که ایمان 10 درجه هست، یه مطالعه کنید. حتی در 1 روایت نمیبینید بگن مرتبه اول علامتش اینه، دوم علامت اینه، سوم علامت اینه. مطلقا علامت بیان نکردید، بلکه به عکس داره. صاحب ایمان 2 درجه نگه به 1 درجه اوضاع و احوال چیه، صاحب ایمان 3 درجه به 2 درجه نگه، 4 درجه به 3 درجه نگه، همانطور که 10 درجه به 9 درجه ابوذر نباید بگه که نگفت، همینطور 2 درجه هم به 1 درجه نباید بگه اوضاع چیه، چون طرف نمیکشه، توان او را نداره، ظرف وجود تا به این فشار را نداره. برزان نمیگن و نگفتند. با این بیانی را که در این چند شب عرض کردن برای عزیزان یه مطلب واضح شد. اون مطلب چیه؟ اگر بناز اهل اسرار بشی، اگر بناز جانت را ظرف معارف قرار بدن، باید دنبال ریاضت و تمرین نفس بری، باید خود را بکشی بالا بیاری، باید با خودت مبارزه کنی، که روایت داره حرم الله در این که باید با نفس مبارزه کنی، رضای حق در استخد نفسه، اون سبا حق در اون هجران از نفسه. اینها رو همه رو گفتن که به خود ریاضت بدید، با خودتون کار کنید، با این ریاضت ها نفس یک مقدار خود رو آزاد میکنه. وقتی ریاضت رو انجام دادی، نفس مقداری خود رو آزاد کرد، تمرین به خودت دادی، نفس اندالله عزتی به هم میزده، با این عزت محل جذب عنایات و برکات الهی میشه. وقتی اون برکات بر او باز شد، تونه جذب عنایات و برکات الهی رو بکنه، حالا از خود اعمال قدرت میکنه. ریاضت به مرز محبوبیت خدا رسیده است، به مرز عزت عندالله رسیدن، تا به دست او کار دادند. حالا اینا رو نگاه کنید، اون روایتی که من 7 سال قبل عرض کرده بودم بهتون اجمالا عرض کنم. ببینید اون حرفای ما توی این روایت همه آمده، فرمودن که ما تقرب الیه عمدان به شیء احب الیه به نفترست او علی، هیچ بندی در نزدم به محبوبیت نمیرسه به مثل این که آنچه فرمان دادم عمل کنه. یعنی یا راه محبوبیت اینه واجبات انجام بدی، محرمات رو ترک کنی، بر تو من چی واجب کردم همون رو انجام بدی. شاه راه عبودیته، شاهراه امتثال فرمان حق تعالی است، باید فرمان رو انجام بدی. بعد فرمودن منهو لیتقرب الی بالنافله، او در نزدم با نوافل محبوب میشه. وقتی با نافله محبوب شد، چشمانش عین الله میشه، گوشش اذان الله میشه، زبانش لسان الله میشه، دستش ید الله میشه. لیه خداوند عالم در ملک وجود او تصرف میکنه. وقتی خانه دل را خدای عالم از اغیار خالی دید، صاحب خونه در خانه دل تصرف میکنه. وقتی اغیار رفتن صاحب خونه وارد شد، خانه خانه اوست، صاحب خانه آمد درون خانهش. وقتی آمد درون خانه، تصرفات اعضا و جوارح را خود به عهده میگیره. تصرفات در چشم او چون به عهده میگیره، چشم عین الله میشه. تصرفات در گوش را چون او به عهده میگیره، گوش اذن الله میشه. تصرفات در زبان را چون او به عهده میگیره، زبان لسان الله میشه. وقتی اینطور شد، اندعانی اجبتو، منا بخواند اجابت میکنم، چون به زبانی خواست که متصرفش خودم بودم. و این سألنی اعطیتو، چیزی ازم بخواد اعطا میکنم، چون چیزی خواست که من این دل را به حرکت آوردم که اینجور بخواد، خودم بیش بخواهم داد. آدم به اینجا میرسه. حالا کلام که به اینجا رسید، من چند تا عزیزان مطلب را کنار فهرستوار میچینم، یه نتیجه آخر کار میخوام بگیرم. ایشالله اگر مطلب به عزیزانم خیلی باز نشد، این فهرست ایشالله فردا شب خود براتون بیشتر بستش میدم. شما این روال را به طور فهرستوار نگاه کنید. وجود اثر پیغمبر اکرم آمدند، فرمودند اینی بوئست و لعتم من مکارم اخلاق، من آمدم اون مکارم اخلاق رو براتون تا آخر ببرم. این یک. بعد فرمودن علت ارسال انبیا اینه، یوزکی هم جان شما را تزکیه کنن. این دو. بعد فرمودن علت انزال کتب اینه، لیخرجکم من الظلمات الى النور، از وادی ظلمت درتون بیارن به وادی نور ببرن. این سه. پس تکمیل مکارم اخلاق، تزکیه باطن، خروج از وادی ظلمت. این سه تا رو با هم جمع کنید تو یه بار. پس چهارا فرمودن که اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اون سه تا تکمیل مکارم اخلاق، تزکیه باطن، خروج از وادی ظلمت، هر سه تا تو این لیعبدون مندرجه. وقتی انسان اومد تو وادی لیعبدون، به محل پنجم میرسه. عبدی اتعنی از علک مسلی، آی بند اطاعتم کن، تو را مثل خودم قرار میدم. انا اقول شئن کن فیکون، تقول کن فیکون، من با یک اراده ایجاد ایجاد میکنم، این قدرت را به دستت میدم تا تو هم با اراده ایجاد کنی. ببینید روار کنار هم بچینید، انگار زنجیروار به هم دیگه مربوطه. تکمیل مکارم اخلاق، خروج از وادی ظلمت، تزکیه باطن، رفتن به وادی عبودیت، مثل خدای عالم قرار گرفتند. انگار به هم دیگه متزنجیروار ما رو آوردن تا به برکت عبودیت بشین مثل خدا. وقتی شدیم مثل خدا، کار خدایی از ما صادر بشه. حالا خبر خدا تمام اینهای یه شاهراه داره. اونی که در این وادی جوانهای عزیز، دنبال گناه نرید، والله با گناه با بعدها بیهو چشماتون باز شد، حسرت عجیب بهتون دست میده. تو گناه چقدر میخوای کیف کنید؟ تو گناه چه لذت میخوای ببرید؟ بالاترین لذت رو توی ترازو بگذار، ببین چی از دست دادی، چی ازت گرفتن، تا کجا میدان پروازت بود، تا کجا اومدی. گفتم تا کجا بیا، تا کجا بالا اومدی. خواستم اونقدر بالات ببرم که در دنیا و آخرت سلطنت الهیگر را بهت بدن. آمدی به دو نگاه به نامحرم اکتفا کردی. خواستم کنت فیکون عالم به دستت بدن، با یه نگاه به یک فیلم مسخره خود را فروختی. تو ضرر نکردی؟ اگر پرده بره کنار، که تازه همینجا هم باز حرف زیاده، تو همین گناه که من امروز اجمالا عرض کرده بودم، اگر برما امری حرام کردن، اون صور برزخی حرام رو نشونت بدن که در این عمل حرام چه صور برزخی ملکوتی هست که با ارتکاب این حرام اون صور برزخی به جان سرازیر میشه، اونم به نشون بدن. از اون صورتهای برزخی آنچنان وحشت به جانت میاد که هوش از درت میپره. یه مار خوشخط و خال اگر نیش بزن، او سم مار بیچارت میکنه. یه بعضی در اطراف کاشان، یه بعضی از مارهاییست که من چون وقتم گذشته دیگه جریان رو نقل نکنم، یه شطوری صاحبش رو دنبال کرد، این رفته جلوی توی بیابونی یک غاره چی بود، رفت توی غار، شطور آمد درست جلوی در غار نشست، این رفت توی غار دید که بابا شطور رو بلمکنه معامله نیست، اما جلو در غار نشسته، دید درون غار یه دونه مار با یه دونه عقرب با هم دیگه نبرد دارن. و دیگه این ماره با وفاست، نیش عقرب نزده چیند، عقرب وفا نداره، زد با چوب دستی عقربه رو کشت. این ماره یه نگاه به او کرد و از یک محبت به او کرد و بعد دشمن او را کشت. نگاه کنی شطور جلوی در غار نشسته، فهمید که با هم دیگه مشکل دارن. آمد طرف در غار یک نیچی زد به این شطور، یه تکونی خورد و حرکت نکرد، بعد ما رفت از جاش و نشست. یه من شک کردم نکن این چطوره زنده است، حالا خودش به یه حال دیگه من بیام بیرون دخل ما رو بیاره. من آرام آرام آمدم بیرون و حالا از پشت میام جلو که اگر پاشد و توغان بپرم. آمدم دوز پشت سر شطور، دم تکون نمیخونه، با پا آرامی که بهش زدم که آی زنده یا نه، دیم تا پام خورد به او، مثل چرا یه جا یک لباس رو تکون میدید غبارش به هوا میره، با یک لگد آرام تمام گوشت بدن او مثل پودر ریخت، اسکلت خالی بود. اون مار زیبا سمی مهلک به جانشه. عزیزان من، اگر از صور ملکوتی گناه رو نشونت بدن که در باطن چه صورتهای وحشتزاست که اگر گناه انجام بدی اون صورتها به جانت مسلط میشه، از فکر گناه موی ترس بر بدن سیخ میشه، وحشت میکنی، تصور گناه کنی. اما اون حالت عجیب رو لباس زیبا تنش کردن، یه نامحرم رو زیبا میبینی، نمیدانی با جانت چه کردی، نمیدونی چه بلا سر خودت آوردی. پناه بر خدا. گفتم بیا مظهر ما بشو، بیدی مظهر شیطان. گفتم به ملکوت عالم اوجی بگیر، به این مزبله دنیا چسبیدی، نمیخوایی بالا بیایی. حالا انشاءالله وقت فرداشه رس و باسرش میکنم. هدایت به حق عبادالله از ما بگذر، باید در محضرت ابراز عجز میکنی، باید در مقام عظمتت دست نیاز بلند میکنی. تو به حق عبادالله دست ما رو خالی بر بگردی. یه صلوات هم بفرستید. شب عاشورا چند جمله عرض ادب کنیم خدمت آقا عبدالله سلام الله علیه. شب عجیبی است. خدا به حق پیغمبر آل این قدم هاتون انشالله بر صراط نلغزه، انشالله انشالله به همه شما عزیزان خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماد. این قدم های شماست که این جلسات رو با شکوه میکنه، این قدم های عزاداری شماست که امام زمان رو اون مصیبت رو براش مقداری تخفیف میده. بیر اینها آمدن به عزای جدش حسین. دیگر در روز عاشورا وقتی را که ابا عبدالله اصحاب کشته شدن، بنی هاشم کشته شدن، آقا رفتن برای خیمه، عمامه پیغمبر را بر سر گذاشتن، شطور پیغمبر را سوار شدند، به میدان آمدند. لیمر نگاه کنید، من با شما جنگ ندارم، اونی که جنگ داره که سوار شطور نمیشه، سوار اسب میشه. آن که جنگ داره خود به سر میکنه، من عمامه پیغمبر به سرم کردم، من با شما جنگ ندارم. آمد به میدان بنا، شروع کرد با این نانجیر نامسلمان ها صحبت کردن که باز بر اینها حجت را تمام کنه. فرمودن مردم مگه به نامه ندادید؟ مگه برای نخواستید بیایید؟ شما گفتید آمدم، نمیخواید، برمیگردم. حالا برمیگردم. این محبت حجت خداست، چون امام مظهر یا رؤوف خداست. این همه عزیزان حسین از دست داد و مقابل چشمان امام پاره پاره کردن، باز امام دیگه نمیخواد برمیگردم که گناه قتل حجت خدا باز به گردنشون نیاد. چون کشتن امام یه چیز دیگه است، اول فصل با تمام عظمتش از مقام حجت خدا خیلی فاصله است. نمیخواد گناه قتل حجت الله به گردنشون بیاد. گفت حالا برمیگردم. مگه به نامه ندادید؟ فلانی اسم بود، مگه تو نامه ندادی به من؟ نگفتی بیا؟ اگر نیای ما راهنما نداریم. فرمود که نامه ها رو بیارید. نامه رو آوردن. این نامه تو مگه نیست؟ این مگه مهر تو مگه نیست؟ من خواستی که من بیام. چرا با این کارها را انجام میدید؟ گرم و گرم صحبت بود، ظالمی سنگی رها کرد به پیشانی حضرت زد، خون جاری شد. آقا برگشت طرف خیمه، بعد طرف خیمه برگشت، نرفت تو خیمه، از پشت خیمه زینب رو صدا زد. زینب جان بیا بیرون. زینب آمد و دید چهره پرادر را خون گرفته. گفت یه پارچه بیار من خون رو ببندم، به این حالت تو خیمه ها نرم، من با این حال ببیند. آمد بیرون، ابا عبدالله با این نانجی مردم صحبت کردن، گرما گرم جنگ بود که ظالم تیر سشابی به قلب عبدالله زد. راوی میگه من نگاه به حسین کردم، دیدم چطور از ناودونگاهی با شدت آب میاد، از قلب حسین اینطور داره خود فواره میزده، از شدت فوران خون زانوان حسین بیهز شد. آقا زانو زد به زمین نشست. بعد به خاطر شدت خوندیزی امام روی زمین دراز کشیدند، شک کردند که آیا حسین زنده هست یا نه. گفتند که حسین مظهر غیرت خداست، به خیاب حمله میکنیم، اگر جانی در بدن حسین باشه بلند میشه. فرمان حمله به خیام صادر شد. تا شنیدن که به خیام بناس حمله کند، این عزیز زهرا روی نیزه تکیده، روی شمشیر، روی زانو بلند شد. فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، آی نوکران ابی سفیان، طرفداران ابی سفیان، اگر شما دین ندارید، به قیامت هم اعتقادی براتون نیست، اقل در دنیاتون جوان مرد بشو با من حسین کار دارید که به خیاب حمله میکنید. با این جمله برگشتن طرف حسین، کار حسین رو تمامش کنن. حلال ابن نافی که من نگاه کردم لبان حسین مثل دو چوب خشکه، عزیز زهرا بر زمین افتاده. میگم دلم به حال حسین سوخت. رفتم به شرعی فرادی ظرف آب آوردم که لاغل کنار دو نهر آب حسین تشنه لب نره. دیدم که شم داره از قتلگاه میاد بیرون. حلال برای کی آب میبری؟ گفتم برای حسین آب میبرم، او تشنه لب هست. عقب این دم آخر بالبان تشنه نره. گفت حلال آب نبر که من حسین را سیرابش کردم. گفتم ظالم، تو که آبی برات نبود چطور سیراب کردی؟ گفت یه نگاه به دامنم بنداز، دیدم سر بریده حسین در دامان شمر.
سلام خاک کف پای حسین است. عزیزان انشاءالله ده شبه که این جلسه ادامه داره. رفقایی که جلو نشستن که مرحمت کنم بیان جلوتر، یا خدا خیرتون که عزیزان دیگه هم میان بتونن استفاده کنم. بیا جلو. سلام خاک کف پای حسین است. دلم مجنون صحرای حسین است. بود فروندم چون برگ گل فاق، بود فروندم چون برگ گل پاک. چرا خدران پرونده امضای حسین بهشت ارزانی خوبان عالم. من بهشت رو نمیخوام. چرا؟ بهشت من تماشای حوزه. به وقت مرگ به وقت مرگ چشمم را نبندی.
دیدید محتضر میگن چشماشو باز بست.
به وقت مرگ چشمم را نبندی که چشم من به سیمای حسین.
زمزمه زمزمه به به به
آیا که چشم من به سیمای حسین. سر سودایم سودای اوست، سر سودایم سودای اوست، دل بشکستم جای حسین. به بازار عمل